یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشن انشاءالله. خب ماه رجب با همه زیبایی ها و لطافت و شیرینی ها و حلاوتش درگذره، بیش از نیمی از این ماه طی شد و خوشحال به حال رجبیون، خوشحال به حال صائمان و قائمان این ماه، خوشحال به حال ذاکران و تاریان قرآن در این ماه، خوشحال به حال اونهایی که اهل مراقبه های عبادی هستند و از این فرصت های بسیار استثنایی و مغتنم این ماه حد اکثر بهره رو بردند و میبرند. امروز 18 ماه رجب هست و در تاریخ روز 18 ماه رجب روز وفات فرزند بزرگوار پیامبر اکرم ابراهیم علیه السلام ثبت شده. در سال 9 هجرت این فرزند خردسال پیامبر از دنیا رفت. ابراهیم 18 ماهه بود، 1.5 سال از عمرش بیشتر نگذشته بود که این جهان رو ترک کرد. مادر ابراهیم ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه یک کنیزی بود که سال 6 هجرت وقتی که نمایندگانی رو پیامبر اکرم به نقاط مختلف فرستادن برای دعوت به اسلام، فرمان روای مصر گرچه دعوت به اسلام رو نپذیرفت اون موقع، ولی هدایایی برای پیامبر فرستاد، از جمله همین ماریه قبطیه بود. و نکته بسیار ظریف و لطیفی که شاید کمتر به تأمل شده این است که پیامبر اکرم و ائمه خدا علیهم السلام همسرانشون غالبا کنیزانند، یعنی برخلاف اون چه که اشخاصی که حالا به مناصب و به مقاماتی میرسن نام و جاه و شهرتی پیدا میکنن، در صدد این هستن که یک خانواده اشرافی ثروتمند دارای مقامات سیاسی و اجتماعی و وجه و امثال این حرفا رو پیدا کنن و دختری از اون خانواده اختیار کنن تا متناسب با شأن اونها باشه. پیغمبر و ائمه علیهم السلام این گونه رفتار نمی کردن، برای اینکه نشان بدن ارزش‌های واقعی ارزش‌های معنوی است، عقاید و ارزش‌های انسانی است، نه شؤون اجتماعی، نه ثروت و ما، نه شهرت و جاه. همسران خودشون رو از پایین‌ترین اقشار جامعه از نظر ظاهری و دنیوی که همون کنیزان بودن انتخاب می‌کردن و غالب ائمه ما علیهم السلام فرزندان همین کنیزان هم. این نکته شاید لطیفیه که کمتر بهش توجه میشه و انشاءالله درس بگیریم ما هم از اونها و این الگو رو برای هم ارزش گذاری بهش توجه کنیم که ارزش انسان ها به شعونات و مقامات مادی و دنیویشون نیست، و هم در امر ازدواج عزیزانی که در آستانه تصمیم گیری برای ازدواج هستن این نکته رو بهش توجه کنن که بعضا یک دختر پاک دامن عفیف با معنویت و اهل معرفت و ولایت در یک خانواده بسیار فقیر و توحیده است وجود داره که هزاران بار شرافت داره بر اون دختران ثروتمند و متعلق به خانواده های اشرافی و دارای شؤونات و مقامات مادی و دنیوی. علی ای حال ابراهیم پسری است که خدای متعال از ماریه قبطیه به رسول خدا داد. تولد ابراهیم هم مایه مسرت پیامبر شد، خصوصا اگر بدانیم که قبل از ابراهیم 6 فرزند خدا به پیامبر داد که هر 6 فرزند قبلی پیامبر از دنیا رفته بودند و در نتیجه قلب پیامبر مجروح از آلام رحلت فرزندان پیاپی خودش بود. اینه که تولد ابراهیم مایه شادی و مسرت رسول خدا شد. اوائل سال 8 هجرت باید تولد ابراهیم باشه. خب در داستان زندگی ابراهیم نکته های متعددی است، تلخ و شیرین، و چون تا به حال به صورت مجموعی نکته ها را اشاره نکردم، به ذهنم آمد که امسال لااقل مهمترین نکته هایی که در کتب سیره و مجموعه های روایی در مورد ابراهیم فرزند پیامبر خدا علیه السلام نقل شده، اینها رو بهش اشاراتی بکنم. یکی از نکته های بسیار تلخی که بسیار دردآوره و دل دوستان پیامبر و اهل بیت رو به درد میاره، بنا به اون چی که در تواریخ و سیر و جوامع روایی نقل شده، تهمت ناجوان مردانه ای بود که عایشه همسر رسول خدا به ماریه قبطیه این باقوی پاکدامن و مؤمنه زد. پناه میبریم به خدا از این بی‌پروایی در جسارت به پیامبر و وابستگان پیامبر. یک غلامی به نام جریح، او هم از قبط بود. این غلام یا این فرد اصلا نه مرد بود نه زن، خونسا بود این فرد، و خانواده ماریه ظاهرن او رو به خدمت ماریه گمارده بودن. وقتی که ابراهیم متولد شد از ماریه قبطیه، پناه میبریم به خدا که خیلی سنگینه گفت عایشه این تهمت و افترا رو به این بانوی پاکدامن، به این همسر رسول خدا زد که ابراهیم فرزند پیامبر نیست، این فرزند نامشروعی است که از جریح به وجود آمده. خیلی پیامبر خشمگین شدن. خب بعد که با اندک تحقیقی معلوم شد اصلا جریح امکان فرزند دار شدن نداره، او نه زنی است که بتواند باردار شود نه مردی است که بتواند پدر شود و بانوی از او باردار شود، خب این افترا و تهمت آشکار شد. اما آیاتی در این رابطه بنا به نقل نازل شد. یکی از این آیات آیه 11 سوره نور، همون آیه نلدین جاؤو بالعفق، که اهل سنت او رو این آیه رو ناظره بر عفق عایشه می دانن، اون تهمتی که به عایشه زده شد. ولی در جوامع روایی شیعی نقل شده که این آیه 11 سوره نور در رابطه با تهمتی بود که عایشه به ماریه قبطیه زد و خدای متعال از هر نوع اتهامی او رو مبرا دانست. و آیه دیگر آیه 6 سوره حجرات که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که در این آیه عایشه فاسق خوانده شده، ان جاءکم فاسق بنبأ. علی‌ای حال یکی از نکته هایی که در تاریخ نقل شده همین ماجراست که حالا من روایاتش رو هم بخوام اشاره کنم، جلد 22 بهار الانبار از مجلداتی است که در مورد پیامبر اکرمه و در این جلد بحث اولاد و فرزندان و همسران پیامبر روایاتش نقل شده. صفحه 155 یکی از روایاتی است که در این ماجرا نقل شده و حالا من روایت رو نمیخونم چون حیا میکنم از خوندن این روایت، ولی عزیزانی که بخوان حدیث 12 از صفحه 155 جلد 22 بهار الانبار، این یکی از روایت ها، روایت های متعددی نقل شده. این روایت میگه که وقتی که ابراهیم از دنیا رفت و پیامبر محزون بودن یه همچین تهمتی زد عایشه، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. همه روایت ها نمی کنم از کردم، من سخت خوندنش برام. امام باقر علیه السلام، زراره میگه از امام باقر شنیدم که یقول لما هلک ابراهیم ابن رسول الله، وقتی که ابراهیم پسر رسول خدا از دنیا رفت، حزن علیه رسول الله حزنن شدیدا، پیامبر به شدت اندوهگین شدن. فقالت عایشه من الذی یحزنک علی فما هو الا ابن جریر. عایشه به پیغمبر عرض کرد که چه چیزی سبب شده تو اینقدر غصه دار باشی؟ ابراهیم که بچه تو نبود، فرزند جری. پناه میبریم به خدا، حالا روایت طولانی و من نمیخونم. علی حال یکی از مسائلی که در رابطه با زندگی ابراهیم مطرحه همین تهمت ناجوان مردانه عایشه است که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به پیامبر و آزردن به پیامبر نمیگذشت. حسادت او و خباثت او و کینه‌ای که نسبت به پیامبر داشت سبب میشد که هر فرصتی رو غنیمت بشموره برای آزردن به پیامبر. نکته دومی که حالا این نکته آمیزه ای از حزن و شادی درشه، روایتی است که در همین جلد 22 صفحه 153 نقل شده، حدیث 7. ابن عباس راوی روایت، قال کنت عند النبی صلی الله علیه و آله، ابن عباس میگه من نزد پیامبر بودم. و علی فخذه الایسر ابنه ابراهیم، روی ران چپ پیامبر ابراهیم بود. ابراهیم کودکی که عرض کردم کل عمرش 1.5 سال بود. و علی فخذه الایمنه الحسین ابن علی، روی ران راست پیامبر هم ابراهیم. پیامبر ظاهرا 4 زانو نشسته بودن، این دوتا آقازاده رو هم یکی روی پای راستشون یکی روی پای چپ نشونده بودن. و هو تارتون یقبل هادا و تارتون یقبل هادا، پیامبر یه بار این بچه رو میبوسید، بار دیگه اون فرزند رو میبوسید، یک بار ابراهیم رو یک بار حسین. ذهبت جبرائیل و به وحی من رب العالمین، که در این هنگام جبرائیل با وحی از جانب پروردگار قبود کرد و نازل شد. فلما سری عنه قال اتانی جبرائیل من ربی فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان ربک یقرأ علیک السلام و یقول لست اجمعها ففت احدهما به صاحبه. در این گاه که جبرئیل فرود آمد چیزی برای پیامبر آورد، وقتی که بازگشت ظاهرا شب هنگام هم بود چون تعبیر سریه آمده، اسراء به معنای سفر شبانه است. پیامبر فرمود که جبرئیل آمد از جانب پروردگار نزد من و به من گفت که ای پیامبر، پروردگار تو بر تو سلام می فرستد و می فرموید من این دو طفل رو با هم برای تو نگه نمی دارم. پس یکی از این دو رو برای اون دیگری فدا کن. فنظر النبی الى ابراهیم فبکا، پیامبر یه نگاهی به ابراهیم انداختن، گریستن. و نظر الى الحسین فبکا، یه نگاه هم به حسین انداختن، باز گریستن. و قال ان ابراهیم امه امتون و متا مات لم یحزن علیه غیری. پیامبر فرمودند ابراهیم مادرش خب یه کنیزی است، ماریه قبطیه است، و هنگامی که از دنیا بره جز من کسی اندوهگین نمی شود، محزون نمی شود. و ام الحسین فاطمه و ابوه علی و ابن عمی لحمی و دمی. اما حسین مادرش فاطمه است و پدر او علی پسر عم منه که گوشت تن منه و خون او خون منه. و متا مات حزنت ابنتی و حزن ابن عمی و حزن جوان علی. و هنگامی که حسین از دنیا بره هم دخترم فاطمه محزون میشه، هم پسر عمم علی پدر او و هم خود من محزون میشم از مرگ حسین. و انا اؤثر حزنی على حزنه ما، و من این که خودم اندوهگین بشم با از دنیا رفتن ابراهیم رو ترجیح میدم بر این که علی و فاطمه محزون بشن به دلیل مرگ حسین. یا جبرائیل یقبض ابراهیم فدیته للحسین، یا فدیته للحسین. یا جبرائیل یقبض ابراهیم فدیته للحسین. پیامبر به جبرائیل فرمود که ای جبرائیل، ابراهیم از دنیا میره و این رو من فدایی حسین قرار دادم و قربان حسین کردم ابراهیم پسر خودم رو. قال فقبض بعد ثلاثه، ابن عباس میگه بعد از 3 روز ابراهیم از دنیا رفت. فکان النبی ادارع الحسین مقبلا قبله و ذمه الى صدره و رشف ثنایاه و قال فدیت من فدیته بابنی ابراهیم. ابن عباس میگه که پیامبر اکرم هر وقت میدیدن که حسین داره به سمتشون میاد، این فرزندشون رو، فرزند دخترشون حسین رو میبوسیدن، به سینه میفشردن و دندانهای ثنایای او رو میمکیدن و میفرمودن فدای کسی شوم که پسر خودم ابراهیم رو قربان او کردم و فدای او کردم. بنابراین ابراهیم فدایی حسین ابن علی علیه السلام. خب ابراهیم در 1.5 سالگی 18 ماهگی از دنیا رفت. باز یکی دو تا روایت در مورد از دنیا رفتن ابراهیم براتون بخونم، از همین جلد دوم، جلد 22 بهار، صفحه 157 حدیث 16 هم. حدیث راجع به داستان رحلت عثمان ابن مظعون. عثمان ابن مظعون میدونید از یاران برجسته پیامبر بود که در زمان حیات خود رسول الله از دنیا رفت. پیامبر اکرم، حالا مقدمه حدیث اینه، از امام صادق علیه السلام حدیث نقل شده که فرمود پیامبر اکرم وقتی که شنیدن که عثمان ابن مظعون به همسر عثمان ابن مزعون، وقتی عثمان ابن مزعون رو پیغمبر در واقع با اون شرایط خاص در واقع در مراسم دفنشون حضور پیدا کردن و فرمودن که چه فوجهایی از ملائکه عثمان ابن مزعون رو تشییع کردن، به هر حال با اون شرایط خاص به وجد آمد همسر عثمان ابن مزعون و خطاب به عثمان ابن مزعون که دفن شده بود گفت که هنیئا لک یا ابا صائب الجنه، گفت که ای ابا صائب که کنیه عثمان ابن مزعونه، گوارا باد بر تو بهش. فقال النبی و ما علمو، که پیغمبر اکرم فرمودن تو از کجا فهمیدی که حالا عثمان ابن مزعون رفت تو بهش؟ حالا با اون مقدماتا، یعنی کسی که پیغمبر خودشون تشییعش کردن، فرمودن افواجی از ملائکه او رو تشییع کردن، خود پیغمبر در مراسم دفنش در واقع عهده‌دار شدن. حسب که انتقولی کان یحب الله و یحب الله عز و جل و رسوله، فرمودن همینقدر برای تو کافی است که بگویی که عثمان ابن مزعون خدا و رسول خدا رو دوست می داشت، عاشق پیغمبر خدا و خدا بود، بیش از این دیگه هم نداری بگی. بعد امام صادق ادامه دادن بنابرای این روایت، فلما مات ابراهیم ابن رسول الله، وقتی که ابراهیم پسر رسول خدا از دنیا رفت، حملت عین رسول الله به دموع، دیدگان پیامبر بار عشق رو به دوش کشید. ثم قال النبی تدمع العین و یحزن القلب و ولا نقول ما یسخط الرب. بعد پیامبر اکرم وقتی که عشق می ریختن در وفات ابراهیم، فرمودن چشم می گرید، قلب محزون است و غمگینه، اندوهگینه، اما اون چه که موجب سخط پروردگاره نمی گوییم، یعنی ابراز نارضایی از این تقدیر الهی نمی کنیم. و انا بک یا ابراهیم لمحزونون، و ای ابراهیم ما به سبب درگذشت تو اندوهگینیم، محزونیم. اینجا اجازه بدید ادامه روایت رو نخونم، بعد برگردم به ادامه این روایت. حدیث اول این باب رو هم که در صفحه 151 باز راجع به داستان رحلت ابراهیم بخونم. عن عایشه، دیگه راوی این حدیث عایشه است، قالت لما مات ابراهیم، عایشه گفت که وقتی که ابراهیم از دنیا رفت، بکى النبی حتی جرت دموعه علی لحیته، پیامبر اکرم چنان گریستند که اشک‌های دیدگان حضرت بر محاسن ایشون جاری شد. فقیل له یا رسول الله تنها عن البکاء و انت تبکی، یک کسی عرض کرد به پیغمبر که ای رسول خدا، شما نهی میکنی از این که آدم وقتی کسیش از دنیا بره گریه کنه در حالی که خودتون گریه میکنی؟ فقال لیس هذا بکاءٌ انما هذا رحمتٌ ولا يرحم و من لا يرحم لا يرحم، انما هذا رحمتون و من لا يرحم لا يرحم. پیغمبر اکرم فرمودن این از اون گریه هایی که نهی میکنم نیست، اون گریه ها گریه های اعتراض بر تقدیر الهیه، گریه های در واقع نارضایی است. این گریه ای که اشکی که از چشم من میبینی جاری شده، این نشانه عاطفه من پیامبره، نشانه مهر و در واقع لطافت روحی من پیامبره. و کسی که عاطفه نمی ورزد، مهر نمی ورزد، مورد رحمت و مهر الهی هم واقع نمی شود. و من لا یرحم لا یرحم. و اما حوادث متعددی روز رحلت ابراهیم پیش آمد که این نکته ها هم باز توی چون روایات هست براتون بگم. همون صفحه 155 جلد 22 حدیث 13 هم از امام کاظم علیه السلام: سمعت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، راوی میگه از امام کاظم علیه السلام شنیدم که میفرمود یقول لما قبض ابراهیم ابن رسول الله جرت فی موته ثلاث سنن، هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا از دنیا رفت در مرگ او سه سنت جاری شد. اما واحدتون فانه لما قبضن کسفت الشمس فقال الناس ان من کسفت الشمس لموت ابن رسول الله. اولین مورد این بود که وقتی که ابراهیم از دنیا رفت خورشید گرفت، کسوف شد. مردم گفتن که ببینید خورشید به خاطر مرگ پسر رسول خدا گرفت. خب این یه تعبیر و تفسیری بود از یک حادثه طبیعی و صورت ظاهر هم به نفع پیامبر بود، یعنی هم پیروان پیامبر رو قوی تر میکرد ایمانشون رو و اعتمادشون رو به پیامبر، و هم کافران و مشرکانی رو که شاهد این صحنه بودند تکون میداد که ببینید شما میگید این پیامبر راستین نیست، به خاطر مرگ پسرش خورشید گرفت و چه بسا زمینه ی هدایت اونها رو هم فراهم میکرد. اما تفسیر تفسیر غلطی بود، پیامبر حاضر نیست از وسیله غلط برای هدف درست استفاده کنه. این تفکر این که هدف وسیله رو توجیه میکنه مباح میکنه در فرهنگ پیامبر و فرهنگ اسلام پذیرفته نیست. لذا فسعد رسول الله المنبر فحمد الله و اثنا علی، پیغمبر اکرم بلا فاصله رفتن روی منبر، حمد خدا رو به جا آوردن، ثنای و ستایش الهی رو به جا آوردن. ثم قال ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله یجریان به امره مطیعان له لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا انکسفا او احدهما صلوا. پیغمبر اکرم بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن ای مردم، خورشید و ماه دو آیه از آیات الهی هستند و به امر پروردگار در مدار خودشون حرکت دارن. حالا ماه حرکت دورانی به دور زمین داره و خورشید حرکت خطی به همون به سمت ستاره الواقع یا ستاره وگا به اصطلاح غربی ها، هر دو در جریان. مطیعان لهو، اینها فرمانبر خدا هستند. لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته، به خاطر مرگ کسی یا زنده شدن کسی حیات کسی اینها نمیگیرن، نه خسوف میشه نه کسوف. فاذا کسفا او احدهما صلوا، پس وقتی که ماه و خورشید گرفتن یا یکی از این دو گرفتن نماز به جا بیارید، نماز آیات به جا بیارید. ثم نزل المنبر فصلى بالناس الكسوف، بعدم پیغمبر از منبر آمدن پایین و نماز آیات به جا آوردن. فلما سلم قال یا علی قم فجهز ابنی، وقتی که پیغمبر، حالا نگاه کنید فرزند پیامبر از دنیا رفته دارن میبرن برای تشییع، پیغمبر بر به محض اینکه میبینه یک تفسیر خرافی از یک حادثه داره رخ میده همونجا مراسم رو متوقف میکنه، میره بالای منبر روشنگری میکنه و بعد هم میاد پایین نماز آیات اول میخونه. بعد پیغمبر همین که سلام نمازشون رو دادن به علی ابن ابی طالب خطاب کردن که برخیز و تجهیز کن پسرم رو. فقام علیون فغسل ابراهیم و کفنه و حنته، امیر المومنین برخواستن ابراهیم رو غسل دادن، کفنش کردن، حنوتش کردن. و مدا رسول الله حتی انتها بهی الى قبره، پیغمبرم حرکت کردن تا اینکه به محل قبر ابراهیم رسیدن. فانتسب قائما ثم قال ان جبرئیل اتانی و اخبرنی،
حتی انتها به الى قبره. فقال الناس ان رسول الله نسی ان یصلی علی ابنه لما دخله من الجزع علی. خب پیغمبر بر ابراهیم نماز میت نگذاشتن. مردم گفتن که رسول خدا از شدت جزع و بیتابی مرگ پسرش فراموش کرد که بر جنازه او نماز بگذاره. فانتسب قائما ثم قال ان جبرئیل اتانی و اخبرنی بما قلتم. پیغمبر ایستادن و فرمودن که جبرئیل آمد پیش من و خبر داد به من که شما مردم چی گفتید. زعمتم انی نسیت ان اصلی علی ابنی لما دخلنی من الجزع. شما گمان کردید که من به خاطر این اندوهی که بر من وارد شده نماز میت رو فراموش کردم که بر پسرم بخوانم. الا و انه لیس کما ظننتم. بدانید این گونه که شما گمان کردید نیست قضیه. ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاه تكبيره وامرني الا اصلي الا على من صلى. پیغمبر اکرم فرمود این گونه که شما گمان کردید نیست، ولكن خدای لطیف و خبیر بر شما مسلمان ها 5 نماز رو واجب کرد و برای مرده های شما هم در قبال هر نمازی که در شبانه روز میخونید یک تکبیر واجب کرد، چون نماز میت 5 تکبیر داره دیگه، هر تکبیری مال یکی از این نمازهایی که این مسلمان در زمان حیاتش خونده، یک تکبیر برای نماز صبح، یکی برای نماز ظهر، یکی برای نماز عصر، یکی برای نماز مغرب، یکی هم برای نماز عشا. و خدای متعال به من رسول الله امر کرده که جز بر کسی که نماز گزارده و نماز خوانده من نماز میت نخوانم. بنابراین بر ابراهیم لازم نبود من نماز میت بخوانم، نه اینکه از شدت ناراحتی و اندوه فراموش کرده باشم واجب الهی رو به جا بیارم. ثم قال یا علیو انزل و الهد ابنی. بعد پیغمبر اکرم فرمودن ای علی فرود بیا داخل قبر شو و پسرم رو دفن کن. فنزل علیون فالحد ابراهیم فی لحده. پیغمبر اکرم امیرالمومنین داخل قبر شدن و ابراهیم رو در لحد به قبر او قرار دادن. فقال الناس انه لا ينبغي لاحد ان ينزل في قبر بلده اذ لم يفعل رسول الله بابنه. مردم باز دوباره تعبیر کرد، تفسیر کردن، تفسیرهای جاهلانه، گفتم که بنابراین برای احدی جایز نیست که وقتی که فرزندش رو میخوان دفن کنن خودش وارد قبر بشه. چرا؟ چون رسول الله وارد قبر نشدن، به ابراهیم رو دفن نکردن، علی رو فرمودن این کار رو بکنه. فقال رسول الله ایها الناس انه لیس علیکم بحرام ان تنزلوا فی قبور اولادکم ولكن لستو آمنو اذا حل احدكم الكفن عن بلده ان يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط اجره. پیغمبر اکرم فرمودن ای مردم حرام نیست بر احدی از شما که در قبر فرزندانش فرود بیاد، ولكن من احساس امنیت نمی کنم که وقتی یکی از شما وارد قبر فرزندش بشه شیطان با او بازی نکنه و از شدت جزع او رو وارد حالتی نکنه که اجر او ضایع بشه و از بین بره. به این خاطر بود که من وارد قبر نشدم تا این سنتی بشه. شما طبعی نه این که حالا حرامه که کسی فرزند خودش رو به خاک بسپره. ثم من صرف. خب اینجا ادامه همون روایت رو میخواستم بخونم که نیمه کار گذاشتیم روایت رو. خب وقتی که امیرالمومنین دفن کردن ابراهیم رو، به خاک سپردن، روی قبر رو پوشوندن، ثم رأى النبی فی قبره خللن فسباهو به یده. پیغمبر اکرم دیدن که در قبر ابراهیم یه حفره های سوراخ های در واقع مسطح نیست، پیغمبر اکرم خودشون تشریف بردن با دستشون قشنگ کامل صاف کردند و تمام اون سوراخ ها رو هم پر کردند. ثم قال اذا عمل احدكم عملا فليتقن. باز پیغمبر اکرم ببینید تو اون حالی که فرزندش دفن شده در اوج اون ناراحتی و اندوه با اون لطافت قلبی که پیغمبر داره که رحمتون للعالمینه، مخزن عطوفت و رحمت و لطافته، و یه همچین حادثه دردناکی برای پیغمبر اتفاق افتاده، حالا پیغمبر فرزندشون رو دفن کردن، اما اونجا هم باز از آموزش دادن به امت قفلت نمی برزن. وقتی که قبر رو با دست صاف کردند و تمام حفره هاشو پر کردند، فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، هنگامی که یکی از شما مسلمون ها مؤمنان کاری رو انجام میده باید با اتقان و استحکام انجام بده، تمام عیار اون کار رو از آب در بیاره، سرسری و سست و نیمه کاره و ناقص کار رو انجام نده. که اینم آموزه بزرگیست که حالا چه در کارهای دنیوی چه اخروی، چه در امور مادی چه معنوی، چه کسی کسب و کار میکنه، تولید میکنه، کشاورزی میکنه، چه کسی عبادت میکنه، سیر و سلوک میکنه، در همه اینها این حکم جاری.